همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد.
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شب شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه که همکاران من برای شما آماده کردند، گفتگوی علمی حدود 50 دقیقه.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه. یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو این افتخار رو داریم تا گفتگوی علمی دیگری رو با موضوع دستاوردهای جدید ایران در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک رو تقدیم حضورتون کنیم. همکاران عزیزم در گفتگوی علمی که زحمت کشیدن و این موضوع رو برنامه سازی کردن رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم غفاری صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمت کارشناسان و صاحب نظران این حوزه که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی سپاسگزاریم از این که دعوت ما رو پذیرفتین و در شلوغی کارهاتون تشریف آوردین. سرکار خانم عالمه محمدپور، کارشناس ستاد توسعه علوم و فناوری زیست و سلولهای بنیادی در حوزه سلولهای بنیادی. سرکار خانم محمدپور سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدین.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، هستم در خدمت.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس سید محمد جواد زاهدی، کارشناس ستاد توسعه علوم و فناوری زیست سلول‌های بنیادی در حوزه زیست فناوری. آقای مهندس سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. استفاده از علم زیست شناسی برای اینکه ما محصولات خودمون رو، موجودات زنده و همه روش هامون رو بهسازی کنیم، نوسازی کنیم تا اینکه به افزایش سلامت و رفاه جامعه انسانی برسیم. این یک تعریف خیلی جزئی و خلاصه از زیست فناوری هست که در 8 حوزه پزشکی، صنعتی، کشاورزی، دامپروری و حوزه های دیگر که کارشناسان صحبت خواهند کرد این موضوع کارساز هست و چقدر میتونه این موضوع در زندگی و جامعه بشریت، خاصه برای ارتقاء سلامت، برای افزایش سلامت، برای کارسازی سلامت جامعه و برای رفاه جامعه انسانی، همونطور که در ابتدای عزم خدمتتون اعلام کردم، مؤثر باشه. اینکه ما در موضوع زیست فناوری الان در کدوم سکو قرار داریم، الان چقدر تونستیم که در این موضوع ما حرف برای گفتن داشته باشیم، چقدر تولیدات علمی داریم و اینکه ایران در این مسیر چقدر ریل گذاری کرده و چقدر با چه شتابی داره جلو میره، قرار هست که از زبان کارشناسان این حوزه بشنویم. این مقدمه بود که اجازه خواستم البته از صاحب نظران بنده مطرح کردم، وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگو رو با خانم محمدپور آغاز کنیم. خانم محمدپور از شما بشنویم زیست فناوری.
من یه توضیح کوچیکی بدم در مورد سلول‌های بنیادی، این که اصلا چی هست و چه کاربردی داره در درمان و روش‌های درمانی جدید.
بله.
سلول‌هایی هستن که توی همه بافت‌های بدن وجود دارن و وظیفه‌شون در واقع بازسازی بافت ها هست توی بدن.
بله.
ارجو اگر آسیبی وجود داشته باشه، جوانسازی نیاز داشته باشه، سلول های بنیادی وظیفهشون تو بدن به شکل طبیعی همین هست. اما امروز با پیشرفت در واقع علوم پزشکی ما به این توانایی رسیدیم که بتونیم از این سلول ها در خارج از بدن برای درمان خیلی از بیماری هایی که
در محیط آزمایشگاهی.
بله.
بله.
برای درمان خیلی از بیماری هایی که صعب العلاجند و درمان راحتی ندارند ازشون استفاده بکنیم. خب تا چند سال پیش سلول های بنیادی شاید فقط یک علم بود.
بله.
و خیلی به این شکل امروز دستیافتنی نبود، اما الان در شرایط حاضر و حتی تو کشور خودمون ایران ما در واقع تونستیم به این پیشرفت هایی دست پیدا بکنیم که میتونیم خیلی از بیماری ها رو با این روش درمان بکنیم و اصولاً از مرحله تولید علم داریم وارد مرحله تولید فناوری میشیم.
فناوری خیلی عالی.
جایگاهمون از نظر تولید علم
خانم محمدپور اجازه میفرمایید که ما مقدمه ای رو از آقای مهندس بشنویم و در ادامه از شما مفصل در رابطه با موضوع سلول های بنیادی خواهیم شد. خب آقای مهندس زاهدی از شما بشنویم زیست فناوری.
زیست فناوری
بشنویم از شما.
عرضم به خدمتون که زیست فناوری به صورت کلی تعریف خیلی عام میشد بشه گفت داشته باشه که هر جا که در حقیقت توی فناوری از یک موجود زنده استفاده شده باشه ما در حقیقت با بحث زیست فناوری سر و کار داریم. ما در حقیقت هنگامی که یک دارویی رو موجودات زنده برای ما تولید میکنن، خب همونطور که میدونید داروها یه سری داروهای شیمیایی داریم که به صورت شیمیایی تولید میشن و در حقیقت از مشتقات نفتی مرحله به مرحله سنتزشون صورت میگیره. یک سری داروهای زیستی داریم که موجودات زنده این پروتئین ها رو تولید میکنن. هر جایی که در حقیقت موجودات زنده برای ما یک فعالیتی رو میتونیم ازشون استفاده بکنیم،
یعنی دستکاری میکنیم دیگه. ما
ببینید خود موجود زنده رو ما غربالگری میکنیم، دستکاری هم میکنیم، در حقیقت ژنشو به شیبه های ویرایش ژن در حقیقت دستکاری میکنیم و سعی میکنیم اون سویه هایی که بهینه هستن برای کار مورد نظرمون، مثلا ما فلان یک پروتئین مشخصی رو میخواییم تولید بکنیم، تو کارهای آزمایشگاهی سعی می‌کنیم غربالگری بکنیم، بهترین سویه ها رو انتخاب بکنیم، اون سویه ها رو در حقیقت میبریم تو فرایند کشت و در حقیقت تخمیر و این در حقیقت ادامش صنعتی شدنشه. میشه گفت دو قسمت داره، یه قسمت بالا دستی که همون مهندسی سویه هست که شما فرمودین بحث ویرایش ژنوم و در حقیقت رسیدن به اون سویه بهینه. قسمت دومش قسمت پایین دستیشه که در حقیقت توی صنعت انجام میشه، ما بتونیم اون رو به اسکیل صنعتی برسونیم و در حقیقت تو مقیاسی که مورد نظرمون هست بتونیم به تولید برسیم.
متشکرم. آقای مهندس الان ایران تو این موضوع تو چه جایگاهی هست؟
ببینید ما توی حوزه داروها خیلی خوب پیشرفت کردیم، یعنی ما داروهای زیستی شاید بشه گفتش که توی منطقه اول هستیم و توی آسیا شاید جز 5 6 تا کشور اول باشیم و خدا رو شکر شرکت‌های خوب و متنوعی
اینو ما میگیم این رتبه بندی رو ما داریم.
نه تقریبا لحاظ حجم محصولات تولید شده تو حوزه داروهای بیوتک میشه اینو آمار رو در حقیقت استخراج کرد. البته باید مراقبش باشیم، اگر غفلت بکنیم خب شرکت بله. کشورهای منطقه میتونن
تغییر کنه.
بله میتونه این رتبه تغییر بکنه، اما الان در حقیقت وضعیتمون بد نیست، تونستیم جایگاه خوبی داشته باشیم و تا حدی میشه گفتش که شرکت‌های ما تمام داروهایی که تو لیست داروی کشور ما هستن، داروهای بایوتک رو تونستن تولید بکنن.
بله.
داروهای جدیدی که حالا قراره به لیست اضافه بشه هم در حقیقت حتی آماده دارن، یعنی حتی از رگولاتوری ما جلوتر هستن. بله. و اون داروها هم دارن کار میکنن که به محض ورود به لیست داروی کشور واردش بشن. اما تو حوزه های دیگه یه مقداری میشه گفت ما عقب موندگی داریم. ما تو بحث بیوتک صنعتی شاید در حقیقت غیر از تولید الکل و حالا چند تا خمیر مایه و یه سری موارد محدود شاید خیلی
علتش چیه؟ متخصصش رو نداریم، بودجهش رو نداریم، تکنولوژیش رو نداریم. چون تو این یکی
بله.
خدا رو شکر تونستیم که با شتاب بریم جلو.
بله.
حرفم برای گفتن داریم. بله. سکوهای بین المللی، ایستگاه‌های بین المللی هم ما رو تایید کردن.
بله.
اما تو این موضوع شما می‌فرمایید که دغدغه داریم.
بله بله.
علتش چیه؟
ببینید اتفاقی که تو حوزه دارو افتاد، یک سری بازیگر خیلی خوبی پیدا شد براش و خود سازمان رگولاتور هم خیلی همکاری کرد با این در حقیقت اتفاق و این در حقیقت زمینه ساز شد که ما به این سمت بریم. اما تو حوزه در حقیقت بیوتک صنعتی میشه گفتش که یه بار در حقیقت بحث انتقال تکنولوژی نیاز داریم. یعنی ما تو حوزه سلامت هم شروع کارمون با انتقال تکنولوژی از خارج از کشور بود یه قسمت رشدش و اون کمک کرد که یه جهشی اتفاق بیفته. ما تو این حوزه هم نیاز هست که بتونیم در حقیقت یه بحث انتقال تکنولوژی از صنایع پیشرفته داشته باشیم و خطوطی رو تو این زمینه بتونیم توی کشور راه بندازیم تو حوزه مختلف. البته حالا میگم تو این حوزه هم داره رشد اتفاق میفته، یعنی قطعا وضعیت الان ما شاید بشه گفت خیلی بهتر از 10 سال گذشته است، اما اون شتاب در حقیقت سلامت رو تو این حوزه بیوتک صنعتی نداشت.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، راه‌های ارتباطی رو خدمتتون معرفی میکنم. همکارانم منتظر شنیدن صدای گرمتون هستن و دریافت پیام هاتون. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره پیامکی شبکه 30000 1035. مطمئن باشید که نظرات شما، خواسته های شما، مطالبات شما رو همکاران عزیزم دریافت میکنن و مطمئن باشید که در گفتگوها و برنامه‌ها کارسازی می‌کنیم. خیلی متشکرم که موج رادیو گفتگو رو می‌شنوید. دستاوردهای جدید ایران در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک. خانم محمدپور، سلول‌های بنیادی رو شما فرمودید که در رابطه با بیماری‌های صعب العلاج میاد و اینجا به هر حال یک زندگی رو می‌سازه، یک نفسی رو تازه می‌کنه و یک حیات دوباره‌ای رو به یک فرد، به یک خانواده و به یک جامعه میدمه. بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. الان وضعیت کشور ما تو این موضوع چی هست؟ چقدر کشورهای دیگه مشتریای ما هستن و افقمون چطوری هست؟
درسته. خب رتبه تولید علم توی ایران تو زمینه در واقع سلول‌های بنیادی و حالا ژن درمانی و سلول درمانی، کلاً پزشکی بازساختی، رتبه 12 رو ما توی دنیا داریم.
دلوقتي.
مطابقه با سایت اسکوپوس. از نظر ثبت کارآزمایی های بالینی ما رتبه 3 منطقه رو داریم.
بله.
و از نظر رتبه نهادهای ناظر که تایید کننده محصولات مورد تایید تو زمینه سلول درمانی و ژن درمانی هستن، باز ایران در جایگاه 12 در دنیا قرار داره.
خیلی عالی.
بله. که خب تو چند سال اخیر پیشرفت خیلی خوبی بوده برای ما.
خدا رو شکر.
در مجموع، البته من یه تو پرانتز بگم که این آمار من آپدیت نیست، شاید توی چند ماه، 2-3 ماه اخیر چند تا محصول اضافه شده باشه، ولی
خب خدا شکر که بروز بودن این به معنای اینه که چند تا محصول جدید اضافه شده.
بله،
خدا
ما در دنیا 127 بله. تا محصول مورد تایید در زمینه سلول درمانی و ژن درمانی داریم.
127 محصول.
بله.
خیلی عالی، خدا رو
که یک محصول مربوط به ایرانه و در واقع
از این 127
یک محصول مربوط به ایرانه،
اختصاصا به نام ایران.
بله دقیقاً. و دریافت در واقع MA مارکتینگ اتورایز،
بله،
واقعا در واقع یک گام خیلی بزرگی بوده که با همین یک محصول برداشته شده و راه رو برای محصولات دیگه باز کرده. ما 4 محصول سلولی در مرحله IDL داریم که یک مرحله قبل از مارکت هست. 6 تا محصول با گواهی تولید GMP از سازمان غذا و دارو داریم که باز یک مرحله عقبتر از IDL هست، یعنی اینا همه در واقع در مسیر رسیدن به MA هستند که میتونن در واقع گام خیلی بزرگی توی این راه باشن.
خدا رو شکر.
علاوه بر اینها دو تا محصول کاندید حداقل دستورزی داریم که در واقع نیازی به مجوز MA نداره و این دو محصول هم در راهه که در آینده خیلی نزدیک به ثبت میرسه.
انشالله که این اخبار جدید رو هم از لسان شما بشنویم خوشحال شیم.
انشالله. چشماندازمون برای در واقع آینده 3 تا 5 سال آینده بالای 20 محصول هست که بتونیم ارزاوری بالای 10 میلیون دلار داشته باشیم برای کشور.
خیلی هم متشکرم.
خواهش میکنم.
اخبار خوبیه، اخبار امیدوار کننده ایه. این اخبارها، این آمار، این ارقام نشوندنده این هست که هرم نخبگانی، خبرگانی ما، زبدگانی ما همه جهادی دارن کار میکنن و همه دغدغه‌مند هستن برای اینکه جامعه ما، سلامت ما، بهداشت ما و هر آنچه که به رفاه ما ارتباط داره در حد اعلای خودش باشه. ارقام و رتبه بندی که خانم محمدپور ارائه کردن در رابطه با سلول‌های بنیادی، این نشونگر این هست که یک قدم خیلی محکم از این حیث که بر نمی‌گردیم عقب. همون دغدغه‌ای که آقای مهندس زاهدی هم اشاره کرد، این خب اخبار خوبیه. خانم محمدپور، الان کشورهای دیگه مشتری ما هستن؟
بله قطعا، کشورهای اطراف، کشورهای همسایه، کشورهای عربی بالاخص.
حتی برای درمان هم به ایران میان؟
بله.
درسته؟
بله.
مثلا برای پژوهشگاه رویان، چون با خیلی از دوستان اونجا از پزشکان صاحب نظران مصاحبه داشتیم، گفتگو داشتیم، اظهار کردن که خیلی از مراجع کنندگان از کشورهای دیگه هستن و حتی ایرانیانی که در کشورهای دیگه مستقر هستن اونجا دارن زندگی میکنن، برای درمان میان، حالا هم از لحاظ کیفیت، هم از باب ضریب اطمینان حصول نتیجه و هم از باب مخارجش دیگه. اینم خیلی مهمه. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. آقای مهندس زاهدی، الان در رابطه با موضوع زیست فناوری شما یه سری موضوعات رو مطرح کردید. ما شرکت‌های دانش بنیان تو این زمینه قطعاً سهیم هستن. یقیناً نقش آفرینی خیلی مؤثری دارن. شرکت‌های دانش بنیان الان به نوعی دارن آینده ما رو ترسیم میکنن. از شما در این رابطه بشنویم.
ببینید، تجربه موفقی که در حقیقت تو چند سال گذشته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داشت این بود که در حقیقت اومد و تمرکزش رو گذاشت حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان. یعنی این رو متوجه شده بود که جهش کشور موقعی اتفاق میافته که بخش خصوصی و خود شرکت‌های دانش بنیانی که پایه خصوصی دارن بیان و در حقیقت اونها میدانداری بکنن. ما الان تو حوزه در حقیقت زیست فناوری میشه گفتش که بالای 500 تا شرکت دانش بنیان تو حوزه فناوری‌های زیستی داریم.
500 تا فعال؟
بله. ببینید، ما تو 3 تقسیم بندی نوپا، فناور و نوآور داریم.
بله.
حدود 400 تا شرکت نوپا هن. که این 400 تا شرکت،
یعنی از این 500 تا 4 تاش نوپا هن.
آره، یعنی 4 پنجمشون نوپا ها زیر 5 میلیارد تومان بوده در حقیقت گردش مالیشون، فروش محصولاتشون. و حدود 100
به هر حال محصولی داشتن دیگه. آره. دستشون رو بردن بالا، گفتن بله. که ما میایم تو میدون. درسته؟
بله بله.
خب خدا
باشه. که در حقیقت ما باید اینا رو تقویت بکنیم و در حقیقت
ما منظورتون کیه؟
معاونت علمی، یعنی در حقیقت ما و کل دولت. یعنی ما اگر
فقط پس معاونت علمی نیست،
دقیقاً بستر سازی این رشد
مجلس هست، دولت هست،
نهادهای رگولاتور مثل حالا وزارت بهداشت، وزارت صنعت، وزارت کشاورزی، دقیقاً همه اینها باید بیان و کمک کنن که این بازارسازی اتفاق بیفته. ببینید، اقتصادی که پایش شرکت‌های دانش بنیان باشن میتونه رشد کنه. ما باید الان دقیقاً به این نتیجه برسیم که سرمایه گذاری اگر توی کاری میخواد صورت بگیره باید پایش فناوری و دانش بنیان باشه، وگرنه نمیتونه دووم داشته باشه تو دنیای امروز. و زیست فناوری یکی از فناوری‌هاییه که دقیقاً به عنوان فناوری‌های تحول آفرین شناخته میشه، کنار هوش مصنوعی، کوانتوم و حالا سایر فناوری‌ها، و باید توجه ویژه‌ای بهش بشه. ما توی معاونت در حقیقت تو سال گذشته یه روی 2 تا از محصولاتی که خیلی ارزبری بالایی از کشور داشتن هم تمرکز ویژه‌ای داشتیم. که یکی بحث دارو انسولین بود که برای در حقیقت بیماری های دیابتی استفاده میشه. این محصول میانگین سالانه بالای 60 میلیون دلار ارزبری داره از کشور میگیره. بله. و خب همطور که میدونید بیماری دیابت هم سالانه داره افزایش پیدا میکنه بیماراش و در حقیقت حجم داروهای مصرفی اینها هم رو به افزایش. خدا رو شکر خب یه فراخوان خوبی برگزار شد، شرکت‌های خوبی هم اومدن توی فراخوان و حالا مرحله ارزیابیش داره طی میشه که ما بتونیم حمایت بکنیم از این شرکت‌ها که زیرساخت رو راه بندازن. انسولین نیاز هم هست که اسکیل بالا تولید بشه تا بتونه رقابت کنه، یعنی اگر که حجم پایین تولید بشه قابل رقابت نیست با ما نمونه وارداتی. و یه بحثم بحث در حقیقت محصولات مشتق از پلاسماست که این هم برای بیماری‌های خاص خونی و سرطان‌های خونی استفاده میشه. بله. داروهایی که حجم کمی دارن اما قیمت بالایی دارن، خدا رو شکر خب یکی دوتا شرکت تونستن، بعضی از شرکت‌های خصوصی تونستن یک سری از این داروها رو تولید بکنن، اما بله. الان هنوز نمیتونن نیاز کل کشور رو پوشش بدن، یعنی کمتر از 20% نیاز کشور رو در حقیقت سال گذشته پوشش میدادن. ان‌شاءالله ما هم بتونیم از اینا حمایت بکنیم. اینم حدود 100 میلیون دلار تقریبا جمع داروهای مشتق از پلاسما داره ارزبری از کشور میگیره که اگر حالا هدف گذاری ما اینه که تو یکی دو سال آینده این دوتا محصول رو بتونیم تقریبا اکثر نیاز کشور رو توی داخل تأمین بکنیم و این ارزبری که داره ایجاد بله. میشه به خاطر این محصولات رو بتونیم جلوشو بگیریم.
خیلی متشکرم. شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاهیان، اساتید کشور، دانشجویان عزیز، سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مندن در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و همه دغدغه‌مندان در حوزه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک این گفتگو رو از دست ندن، این گفتگو رو چند باره بشنون که قرار هست صحبت‌های خیلی مؤثری در این گفتگو رد و بدل بشه و مطمئنم که خروجی این گفتگو منجر میشه به یک تصمیم گیری و تصمیم سازی مؤثر که یقینا برای رفاه جامعه ما، برای ارتقاء سلامت مردم مؤثره. خیلی متشکرم. 30,035 شماره پیامک برنامه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که همکارانم همینک منتظر شنیدن صدای شما هستم و دریافت پیام های شما. خیلی متشکرم که تا بدین لحظه ما رو همراهی میکنید. دستاوردهای جدید ایران در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک با حضور سرکا خانم عالمه محمدپور، کارشناس ستاد توسعه علوم و فناوری زیست و سلول‌های بنیادی، همچنین جناب آقای مهندس سید محمد جواد زاهدی کارشناس ستاد توسعه علوم و فناوری زیست سلول‌های بنیادی. خیلی متشکرم که ما رو همراه هستید و همچنین از شما عزیزان. خانم محمدپور، فناوری‌های نوین که الان در عصر جدید تعیین کننده چقدر در موضوع سلول‌های بنیادی دستیار شما هست؟
مقوله سلول‌های بنیادی کلاً خودش جزئی از این فناوری‌های نوینه.
فناوری نوینی تکمیلی، حالا شما به هر حال متخصص این موضوع هستید.
ما زمانی که داریم از فناوری‌های نوین صحبت می‌کنیم، یکیش سلول‌های بنیادیه، یکیش ژن درمانیه. بله. یکیش مهندسی بافته، یعنی جدا نیست سلول‌های بنیادی از فناوری‌های نوین.
مثلا هوش مصنوعی تو این موضوع مثلا چقدر به شما کمک میکنه؟
بله.
تجهیزات نوین پزشکی که در زیر مجموعه فناوری های نوین هستن چقدر میتونه به شما کمک کنه از حیث زمانی؟ اینکه شما اگر از این فناوری استفاده کنید به جای مثلا 2 ماه میتونید 1 ماه به اون نتیجه برسید. اینا همش دغدغه‌ای هست که آقای مهندس شما هم کمک کنید به سوال بنده، اینا همش دغدغه‌ای هست که میتونیم در رابطه با اون صحبت کنیم. چرا؟ چون شما عزیزان که در آزمایشگاه هستین، شما عزیزان که در میدان هستین، در صف هستید، میتونید به ستادیان عزیزی که پشت میز هستن و تصمیم ساز هستن و تصمیم گیر هستن ندا بدین، تلنگر رو بزنید و بگید که مشکل اینه، الان ما این رو می‌خوایم، الان ما این فناوری رو می‌خوایم برای اینکه بتونیم اون موضوع رو مرتفع کنیم، برای اینکه بخوایم اون دغدغه رو رفع کنیم. شما فرمودین که شرکت‌های دانش‌بنیان یه تعدادشون نوپان.
بله.
متوجه عرضم هستیم. برای اینکه این به جایی برسه که باید برسه، خب نیاز به بودجه هست، نیاز به سرمایه گذاری هست، نیاز به یک دیپلماسی علمی هست و خیلی موارد دیگر. درسته خانم محمدپور؟
بله.
در این رابطه آقای مهندس هم کمک کنن، خانم محمدپور هم مخدمتشون هست.
همونجور که خدمتون عرض کردم، همونجوری که در واقع خود سلول درمانی و ژن درمانی جزء فناوری‌های نوین هستن، اینها در واقع لازمه‌شون استفاده از دستگاه‌های در واقع نوین و فناوری‌های نوین هستش. روش‌هایی مثل NGS، در واقع روش‌هایی که برای شناسایی ژنوتایپ استفاده میشه و دستگاه‌های خاصی که در واقع خیلی پیشرفته هستن برای کارهای سلول درمانی و ژن درمانی که
بله.
تا اونجایی که در واقع امکانش بوده خب تو کشور فراهم شده، خیلی هاشون الان موجود هستن و دارن استفاده میشن و خب خیلی هاشون هم باید بروز بشن و نیاز هست که حالا یا وارد بشن یا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته بشن.
خیلی عالی. خانم محمدپور، بازار کارتون چجوریه؟ ببینید، به هر هم ما بخوایم جهادی فکر کنیم، هر چقدرم بخوایم به خیلی از موارد فکر کنیم، به هر حال آقا ما هم زندگی داریم دیگه، به هر حال می‌خویم بچرخی دیگه ها.
بله.
معیشتی داریم دیگه. چقدر این موضوع برای شما مطلوب هست؟ آیا برای فرزندان خودتون، برای اقوام، برای دوستان سفارش میکنید یا تأکید میکنید که حتما برید متخصص این موضوع بشید؟ این بازار کارشون بد نیست، خیلی عالیه. علاوه بر اینکه دارید یه کار دیگه هم میکنید، خیلی هم اصلا بازار کار خوبی داره. آقای مهندس شما دارید میخندید. آقای مهندس پاسخ بدید.
ببینید، خب ما متاسفانه یا خوشبختانه تعداد فارغ التحصیل های حوزه زیست فناوریمون نسبتاً خیلی خوبه. این یه مزیت برای کشور ما که فکر میکنم بالای 8-9000 نفر سالانه ما رشته های مرتبط با زیست فناوری و زیست شناسی رو در حقیقت داریم جذب میکنیم.
بله.
اما بازار کاری که برای این افراد توی صنعت در نظر گرفته شده شاید بشه گفت تناسبی با این خیلی نداره. یعنی اون تعداد زیادی که فارغ التحصیل میشن، ما خب مثلا صنعت دارومون یا صنایع دیگه‌ای که مرتبط با بحث زیست فناوری هست نگاه میکنیم، شاید حدود 1000 نفر، 1500 نفر جذب داشته باشن. خیلی از اینا خب حالا میرن تو بحث آکادمیک و اینها. این باعث میشه که خب یه سرخوردگی شاید ایجاد بشه برای یه تعداد. و از طرفی متاسفانه حالا خیلی از کشورهای خارجی، کشورهای اطراف هم این افراد نخبه رو با در حقیقت دستمزدهای بالاتر جذب میکنن.
بله.
در حقیقت این هم سبب خروج از کشور نخبگان میشه و این میتونه چالش ساز باشه برای ما. ما باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به این نخبه ها و در حقیقت بستری برای اینها فراهم بکنیم، بتونیم اینها رو نگه بداریم.
بله.
از اون طرف هم صنعتمون رو گسترش بدیم که ظرفیت کار برای اینها باشه. یه بحث دیگه ای هم که خیلی کمک کننده میتونه باشه بحث صادرات خدماته.
صادرات خدمات.
یعنی ما بتونیم پروژه های فناورانه بگیریم از کشورهای خارجی و در حقیقت از ظرفیت داخلی استفاده کنیم.
یعنی یه بازاریابی صورت بگیره.
بله بله.
یعنی کی باید این کار رو انجام بده؟ باز شما؟ یعنی باز معاونت علمی فناوری؟
ببینید، خود معاونت میتونه کمک کننده باشه، اما معمولا معاونت اینطوری بوده که یک نهاد اجرایی رو تحریک میکرده و اون رو میذاشته وسط، چون خودش شاید در حقیقت بدنه سبکی داره و خیلی امکان این رو شاید نداشته باشه. ولی خب خود معاونت حالا یه قسمتی هم داره بحث تعاملات بین المللی، در حقیقت سازمان تعاملات بین المللی، که اون هم میتونه این کمک کنه.
ارتباط با صنعت و بازار و
بحث‌های بین المللی رو داره، یعنی در حقیقت اینکه شرکت‌ها صادراتشون توسعه پیدا بکنه و در حقیقت ما بتونیم تعاملات بهتری چه از لحاظ هم انتقال بله. تکنولوژی به داخل بله. و چه از لحاظ صادرات داشته باشیم. یه بحثی شما مطرح کردید، بحث هوش مصنوعی و در حقیقت زیست فناوری. ببینید، میشه گفت یکی از مباحث بسیار آینده دار تلفیق هوش مصنوعی و زیست فناوریه. ما داروهای جدیدی که توی بازار میاد، مثلا ما سال گذشته یه دارویی داشتیم که توی بحث درمان چاقی در حقیقت خیلی موثر بوده، داروی جدیدی، یا توی خود کرونا در حقیقت یه بیماری بله. جدید بود و داروهای جدید برای
خانم محمدپور هم اشاره کردن که چند تا دارو رو گفتن که قرار هست که تولید بشه.
اینها داروهایی هستند که در حقیقت ساختار مولکولیشون رو ما در حقیقت پیدا میکنیم، پروتئین هایی هستند که ما در حقیقت ساختارشون رو پیدا میکنیم. تو اینجا هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه، یعنی در حقیقت با تحلیل داده ها برسیم به یک ساختار.
داریم متخصص های این کار رو؟
ما داریم، ولی خب اتفاقا خیلی متخصص های خوبی هم داریم تو این حوزه، ولی